ساعت 16 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399 برابر با 13 می 2020 میلادی است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان. همچنین در این مجله آخرین خبرها رو خواهید شنید از رضا ولیزاده.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور را بیش از 112,000 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، در شبانه روز گذشته 50 تن به تعداد قربانیان افزوده شده است. اظهارات امروز این مقام وزارت بهداشت آمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا را به بیش از 6,700 تن می‌رساند. این آمار در حالی از سوی مقام‌های رسمی اعلام می‌شود که برخی مراجع داخلی و خارجی معتقدند تعداد حقیقی مبتلایان و جانباختگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. ایران در حالی اقدام به بازگشایی اماکن و رفع محدودیت‌ها کرده که در روزهای اخیر از جمله استان خوزستان با شیوع مجدد ویروس کرونا روبرو شدند. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده که به اسرائیل سفر کرده است، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در میانه بحران کرونا از تلاش برای به گفته او دامن زدن به تروریسم دست بر نمی دارد.
You talked about even during this pandemic, the Iranians using the Ayatollahs, the regime's resources to foment terror across the world, even when the people of Iran are struggling so mightily. It tells you a lot about the soul of those people who lead that country.
آقای پومپو با بیان این موضوع افسود، استفاده از منابع حکومتی برای گسترش ترور در سراسر جهان و در زمانی که مردم ایران در سختی هستند، به گفته او نشان دهنده ماهیت کسانی است که بر حکومت ایران حکومت می‌کنند. پیش از آقای پومپو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به اقدامات دولت آمریکا در زمینه خروج از توافق هسته‌ای، هدفگیری فرماندهان نظامی و همچنین مخالفت با رفع ممنوعیت تسلیحاتی بر ایران از واشنگتن تشکر کرد. سفر آقای پومپو در حالی انجام می شود که به دلیل شیوع کرونا عمده مذاکرات دیپلماتیک از راه دور انجام می شود. بنابر گفته دو طرف، شیوع ویروس کرونا و لزوم شفافیت در این زمینه نیز از جمله موضوعات مورد مذاکره طرفین است. حسن روحانی روز سه‌شنبه در جریان جلسه هیئت دولت با اشاره به رخداد شلیک به ناوچه کنارک و کشته شدن 19 خدمه آن، بر لزوم مراعات دقیق‌تر نظم تأکید کرد.
و انشاءالله امیدواریم این گونه حوادث در جمع تمرینات نظامی ما و رزمایش‌های ما به حداقل کاهش پیدا بکنه و بتونیم نظم دقیق تری رو در این گونه موارد مورد مراعات قرار بدیم.
اشاره حسن روحانی به موضوع نظم در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر وبسایت وابسته به ارتش جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شده بود عواملی مانند نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک ممکن است دلیل این رخداد بوده باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بدون ارائه مدارک و شواهد عوامل خارجی را مسبب حوادث داخلی معرفی کردند. ناوچه کنارک روز 21 اردیبهشت در جریان یک رزمایش هدف موشک خودی قرار گرفت. بنابر برخی گزارش‌ها، این ناوچه مأموریت انتقال شناور هدف به محل تعیین شده را بر عهده داشت که هدف قرار گرفت. در این رخداد 15 خدمه ناوچه نیز مجروح شدند. و با مرگ بیش از 5200 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری از مرز 290,000 تن در جهان گذشت. بر اساس آخرین آمار، بامداد چهارشنبه تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,335,000 نفر رسیده است. اسپانیا با نزدیک به 270,000 نفر و روسیه با بیش از 232,000 نفر مبتلا، پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در جهان را دارند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا ولیزاده شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا برای شما تدارک دیدن. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت با آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان. ارتش جمهوری اسلامی ایران مدعی شد نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک علت شلیک به نافشه کنارک بوده. درباره همین موضوع دیدگاه یک کارشناس نظامی رو خواهید شنید.
برخلاف گفته‌های قبلیشون این یک رزمایش نبوده، برای اینکه فقط دو ناو در این دخالت داشتن، جماران به اضافه کنارک.
انجا نماینده مجلس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه برای وکلای دادگستری را بدعت خطرناک خواندند.
حق نداره کسی غیبت کنه و وکلا آیین‌نامه بنویسه، یعنی کسی که میخواد تایید بکنه خودش بنویسه و خودش هم تایید بکنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت ما در روزهای سخت تاریخی قرار داریم. و همچنین گفت کجای دنیاست که بدون قوه قهریه مردم تنها با سفارش و توصیه و تشریح متخصصین و وزارت بهداشت این گونه دقیق عمل کنند، هم عبادت خدا رو به جا بیارند و هم اصول بهداشتی رو رعایت کنند. درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران با همکارم مهرداد قاسمفر طریق خط ارتباطی همراه هستیم. مهرداد، رضا در ابتدای همین بخش خبری نگاهی داشت به آمار کرونا در ایران، آمار مبتلایان و قربانیان، چه جزئیات بیشتری شما دارید؟
آنچه که میتونیم بگیم و درباره این اضافه کنیم به این خبر، شاید چیز بیشتری نباشه به جز اینکه تکرار بکنم که مجموع بیماران کووید 19 الان در کشور 112725 نفره و در واقع با 50 بیماری که جان خودشون از دستان در طول 24 ساعت گذشته 6783 نفر جان باختن. تأکید کنم که این آمار رسمی هست و تشکیک بسیاری در این آمارهای رسمی که از طرف آقای جانپور اعلام میشه وجود داره، از طرف خود مسئولین در درون خود ایران. آقای جانپور البته گفته که به رغم روند نزولی بیماری و کاهش میزان فوت ناشی از کرونا در این برسوس همین آمارهای رسمی، اوضاع در استانهای خوزستان و تهران متفاوته و خوزستان در وضعیت قرمزی قرار داره و رفع این مشکل رو ایشون در واقع احاله کرده به همکاری مردم. اگر بر همین اساس نگاهی بکنیم به یک پیمایش ملی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده، معاون تحقیقات و فناوری این دانشگاه آقای عباس متولیان درباره نتایج این پیمایش یک آمار رو اعلام کرده که من خیلی کوتاه خواهم گفت. ایشون میگه که میزان خطر درک شده و شدت درک شده بیماری کووید 19 در مردم ایران با وجود اینکه میزان آگاهی مردم مناسب نسبت بهش، اما پایین این حساسیت مردم نسبت به قضیه و در صورتی که شدت بیماری در کرونا در کشور در حال حاضر نسبت به آنفولانزا حداقل 10 برابر بیشتر هست. یا میگه که 86% مردم در سفرها و برنامه‌هایی که خطر ابتلا به بیماری کرونا رو افزایش میده تجدید نظر کردن، اون رو لغو کردن بر اساس پیمایشی که در دانشگاه علوم پزشکی انجام داده. یا بالاترین نیاز مردم ایران همچنان هست نسبت به چیزایی مثل محلولای ضد عفونی کننده یا ماسک یا دستکش، و در این حال میزان نگرانی مردم درباره ابتلا به بیماری کووید 19 یک روند کاهشی نشون میده در سطح کشور، همون چیزی که آقای جانپور هم اعلام کرد.
مرتضی، پس با این اوصافی که میکنی خلاف صحبت‌های آقای روحانی است که میگه مردم دقیق عمل کردن در این زمینه؟
عملاً همینطوره وحید. الان خبرگزاری‌های داخل مثلا امروز ایسنا یک مجموعه تصاویری از خوزستان منتشر کرده. میدونی که خوزستان مدتی است تبدیل به یکی از بدترین وضعیت های کرونا و بیماران و مبتلایان کرونا در کشور شده. وضعیت قرمز در 9 شهر این استان اعلام شده، از 21 اردیبهشت ماه تعطیل و محدودیت تردد اعلام شده. این عکسایی که امروز منتشر شده نشون میده که سطح شهر اهواز هست، نشون میده در سه چهار روز اخیر دست کم این عکس‌ها برداشته شده، زندگی اجتماعی مردم در سطح شهر نه فاصله گذاری اجتماعی درش رعایت شده، نه استفاده از ماسک متوجه شهروندانه، که البته این نشانگر عدم آموزش کافی شهروندانه، نشانگر عدم وجود امکانات کافی پیشگیری از بیماری مثل ماسک‌های ارزون قیمت هست احتمالاً، و یا عدم اعتنا و سختگیری که نادهای انتظامی باید درباره این موضوع که جون شهروندان رو به خطر میندازه رو بر عهده بگیرند و مردم رو در واقع در این موقع قرار بدن. آقای علی ربیع هم امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت باز این رو باز مسئولیت رو به گردن مردم انداخت و مراعات فاصله گذاری اجتماعی رو گفت که قطعا مورد نیازی که اگر نشه وارد موج‌های بعدی میشه.
مرداد یه نگاهی هم داشته باشیم به پروتکل بهداشتی درباره بازگشایی اصناف و مشاغل و دیگر مراکز که در روزهای گذشته اعلام شده، چطور داره اجرا میشه؟
من معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی آقای علی ماهر جزئیاتش رو اعلام کرده. من مختصر این جزئیات رو اشاره میکنم. در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاه و باشگاه ورزشی صحبت میکنه. درباره مدارس میگه که حضور دانش آموزان در مدارس اختیاریه و اجباری نیست، برای رفع اشکالاتشون میتونن به مدارس رجوع بکنن در ساعات محدود. در مورد مساجد و شبهای احیا گفته که پروتکل‌های مربوطش به مسئولان اعلام شده، باید رعایت فاصله گذاری 1 تا 1.5 متر بکنن، استفاده از وسایل حفاظتی و دستگاه تهویه رو اعلام کردن. درباره بازگشایی دانشگاه گفته هیچ تصمیم جدیدی هنوز گرفته نشده بجز مقطع دکترا، و درباره اماکن و باشگاه‌های ورزشی هم گفته همچنان نظر بر عدم بازگشایی، اما در جلسه هفته آینده نهایی میشه و اعلام خواهد شد.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو از همکارم مهداد قاسمفر میشنیدید. دیدگاهاتون رو در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کسی و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدیم و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاه هایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن اون قرنطینه بشه باید در برابر ملت جوابگو باشن، اگر دلیل قانع کننده ای دارن، وگرنه باید محاکمه بشن. اگر اون قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شور پیدا نمی کرد، این همه خسارت مالی و جانی به بار نمی آورد.
این بی‌نظمی، این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظم میاد به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
آقای جمهوری به اصطلاح اسلامی، به شما چه که چه کسی دین داره یا نداره، به شما چه که چه کسی بهایی یا مسلمونه، عدالت شما همان بس که به خاطر دزدی که یک گوسفند دزدیده دست و پای او را قطع کردی، آن وقت تمام دزدان میلیاردی آزادانه راست راست دارن میگردند و بریش این ملت میخندند. یک مشت دزد به نام دین افتادید به جان این ملت. ایمان داشته باشید که سرنوشتی بهتر از هیتلر و صدام و قذافی نخواهید داشت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. تحولات مربوط به ویروس کرونا در جهان رو پی میگیریم. همکنون همکارم سمیرا قرایی روی خط ارتباطی ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به شیوع ویروس کرونا در جهان. سمیرا ممنون که با ما هستی. در ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به آمار شیوع ویروس کرونا در جهان، مبتلایان، قربانیان چگونه است؟ آیا همچنان سیر صعودی رو داره یا اوضاع بهتر شده؟
وحید سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. اگر که بخوایم به آمار کلی نگاه کنیم، تعداد مبتلایان بیش از 4,362,000 نفر تا ظهر امروز چهارشنبه گزارش شده. تعداد جانباختگان هم رقمی نزدیک 293,000 نفر هست، بیش از 293,000 نفر. سیر سعودی رو نمیتونیم در رابطه با همه کشورها به کار ببریم. برخی از کشورها نظیر روسیه و پاکستان همچنان با روند سعودی در واقع مواجه هستند و برخی از کشورها نظیر کشورهای اروپایی، ایتالیا و اسپانیا و آلمان تونستن تا حدودی این روند سعودی رو صاف و ثابت بکنند. اگر بخوام به قاره ها نگاهی بیاندازم و تعداد جان باختگان، در قاره آسیا نزدیک به 23,000 مرگ گزارش شده در 5 کشور: ایران، چین، ترکیه، هند و اندونزی بیشترین آمار مرگ و میر رو داریم. در قاره آمریکا نزدیک 111,000 مرگ ثبت شده. کشورهای ایالات متحده، برزیل، کانادا، مکزیک و اکوادور بیشترین تعداد مرگ رو دارن و در قاره اروپا هم بیش از 155,000 مرگ ثبت شده. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و بلژیک بیشترین آمار مرگ رو دارند. و در همین ابتدا اجازه بده یک نکته راجع به اروپا بگم و اون ماجرای بازگشایی مرز هاست. اروپا کشوری هست، قاره‌ای هستش که تا حدودی تونسته سیر سعودی ابتلا به کرونا رو تحت کنترل در بیاره. امروز خبرهای منتشر شد درباره اینکه مرز ها به عنوان مثال در کشور سوئیس یا در کشور آلمان قراره تا یک ماه دیگه، یک ماه و دو روز دیگه بازگشایی بشن. اما یک خبر جزئی هست. خبر مهم مربوط هست به کمیسیون اروپایی که یک پیشنویس در واقع یک طرحی رو اینا آماده کردن که این طرح رو خبرگزاری رویترز مشاهده کرده و در اون قید شده که کشورهای حوزه شنگن هرچه سریعتر بعد مرزها رو باز بکنن، سفرهای هوایی رو از سر بگیرن، مسافرهای هواپیما رو مجبور کنن که ماسک بزنن اما سفر رو انجام بدن، چون که کشورهای حوزه شنگن نمیخوان فصل تابستون رو از دست بدن. سه ماه ژوئن، ژوئیه و اوت که ماهای گرم هستند و برای توریسم در این کشورها بسیار اهمیت دارند، اتحادیه اروپا همچنان میخواد پول سازی بکنه. 150 میلیارد یورو کسب خواهند کرد کشورهای حوزه شنگن اگر که قصرها، کلیساها، سواحل، موزه‌های خودشون رو بازگشایی بکنند.
سمیرا، یکی از مهمترین تأثیرات شیوع ویروس کرونا هم در ایران و هم در جهان تبعات اقتصادی اون بوده. خب این تبعات اقتصادی در آمریکا بیشتر نمود داشته. یه توضیحاتی درباره این تبعات اقتصادی برای ما بده.
دقیقا از روی همین تبعات اقتصادی تا حدودی میشه وضعیت کشورها رو در رابطه با بازگشایی ها و کاهش محدودیت ها دید. اگرچه که داریم راجع به باز شدن مرزها حرف میزنیم وحید، اما اگر یک نگاه بیاندازیم به بازار سهام، به قیمت نفت، امروز چهارشنبه میبینیم که همچنان این بازارها ملتهب هستند از حراس بازگشت موج دوم. اما اگر بخوایم به آمار اقتصادی نگاه بکنیم، امروز آماری که در رابطه با بریتانیا منتشر شد نشون میده که در ماه مارس که ماه پیشین میلادی است، اقتصاد بریتانیا 5.8% کاهش رشد اقتصادی داشته. اقتصاد مالزی که یکی از کشورهای مهم اقتصادی در آسیا هست هم در سه ماهه اول سال 2020 در قیاس با سه ماهه آخر سال 2019 2% کاهش داشته. اما همونطور که گفتی، آمریکا کشوری هستش که با بابت شلوع کرونا آسیب بسیار دیده و اقتصادش دستخوش بحران بسیاری شده. آخرین خبر این هستش که یک بسته کمکی جدید قرار هستش که تصویب بشه، در واقع در کنگره تصویب شده و حالا باید در واقع اجرایی بشه. این بسته کمکی 3 تریلیون دلار هست. پیشتر هم 2 تریلیون دلار در کنگره تصویب شده بود، آقای ترامپ هم اون رو امضا کرده بود. و حالا این 3 تریلیون دلار جدید، 1 تریلیونش قرار هستش که به ایالت‌ها، شهرها، دولت‌های محلی داده بشه، بخشیش قرار هستش که برای کمک به خانواده‌ها داده بشه، برای انجام تست‌های کرونا در نظر گرفته شده. و خب رقمی که می‌بینیم خب در اقتصادهای دیگر جهان برای یک کشور، نه مثلا ایتالیا و اروپا، رقم 3 تریلیون رقم قابل توجه و بسیار زیادی هست. وحید،
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در جهان را از همکارم سمیرا قرایی می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد، در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که تا در میانه یه بحران کرونا دست از تلاش برای دامن زدن به تروریست بر نمی‌دارد. از ابتدا اعلام شده بود که این مقام عالی رتبه آمریکایی در دیدار خود از اسرائیل قرار است درباره سیاست‌های ایران در منطقه، انضمام قریب الوقوع بخشی از کرانه باختری و طیف دیگری از مسائل منطقه و جهان در آستانه آغاز به کار دولت جدید اسرائیل گفتگو کند. همکنون همراه هستیم با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل. آقای جاودانفر، خیلی خوش آمدید به مجله ما. ارزیابی اولیه شما چیه از سفر آقای پومپئو به اسرائیل؟
بعد سلام. خیلی جالب هستش که این اولین سفری هستش که آقای پومپئو به کشور خارجی داشته بعد از شیوع کرونا در آمریکا. و به نظر میاد که ایشون ببینید ظاهرا دلایلش این هستش که به خاطر استحکام روابط بین اسرائیل و آمریکا و کمک به آقای و میشه گفتش که حضور برای حمایت از آقای نتانیاهو که دولتش فردا سوگند خواهد خورد. ولی چیزی که به نظر میاد باطنن یکی از دلایلی که اینقدر این سفر برای آقای پومپئو مهم هستش و اسرائیل اولین کشور هستش، این هستش که البته این فرضی است که به خاطر اینکه کارآمد آقای نتانیاهو، آقای ترامپ در آمریکا در مقابل کرونا خیلی خوب نبوده، الان آقای ترامپ احتیاج داره به حمایت مردم آمریکا، به خصوص رای دهندگان مسیحی اوانجلیست. و مسیحیان اوانجلیست خیلی همیشه تاکید میکنن که روابط اسرائیل با آمریکا باید خوب باشه و اینکه آمریکا بعضی از انضمام بعضی از قسمت‌های کرانه باختری به اسرائیل حمایت بکنه. و به نظر میاد که باطلا یکی از بزرگترین مخاطبین این سفر آقای پومپئو به اسرائیل رای دهندگان اوانجلیست یا مسیحیان اوانجلیست آمریکا است.
آقای نتانیاهو فردا برای دولت وحدت ملی سوگند یاد خواهد کرد. دولت آمریکا چه نقشی و چه مسئولیتی خواهد داشت درباره این دولت وحدت ملی؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید مسئله‌ای که میشه گفت اشتراک منافع، یعنی میشه گفت اشتراک، مسئله مشترک هستش بین آمریکا و اسرائیل، نقطه مشترک مسئله همین طرح انضمام قسمتی از کرانه باختری هستش. ما باعثی هنوز نمیدونیم، من باعثی بهتون میگم، ولی باعثی باعثی بگیریم آیا آمریکا به آقای نتانیاهو چراغ سبز داده که ایشون با این طرح رو شروع بکنه و اون رو انجام بده، اون رو پیاده کنه یا نه. هنوز یک مسئله مبهمی هستش. این مسئله در حال حاضر مسئله کلیدی هستش بین هر دو طرف. قبلا این دو کشور در مورد ایران با هم دیگه همکاری می‌کردن و ادامه خواهد داشت. چیزی که ولی تازه هست و چیزی که واقعا ابهام وجود داره و خیلی مهم هستش این هستش که تا چه حد آقای ترامپ حمایت خواهد کرد اگر آقای نتانیاهو شروع بکنه این طرح انضمام این مناطق رو، چون این طرح میتونه روابط اسرائیل و اروپا رو به شدت به چالش بندازه و آقای نتانیاهو بعید هستش که بدون حمایت آمریکا این طرح رو شروع بکنه. پس باید ما هنوز کاملا مطمئن نیستیم که آیا چراغ سبز آقای نتانیاهو از آقای ترامپ دریافت کرده یا نه.
یکی از موضوعات مورد بحث بین آقای پومپئو و آقای نتانیاهو کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده که آقای پومپئو گفته بود داره ثمر میده. عموما در چه زمینه‌های بیشتر این کارزار مشترک وجود داره؟
سوریه نقطه مشترک، اولا سوریه، بعد برنامه اتمی ایران، ولی جایی که ثمر ما داریم میبینیم یعنی پیشرفت میبینیم در سوریه هستش که آقای ترامپ یه زمانی میخواست اصلا کاملا تصمیم گرفت، بر آقای ترامپ بعد از یک گفتگو با آقای اردوغان تصمیم گرفتش که بخواست تمام نیروهای آمریکا رو از سوریه منتقل بکنه به آمریکا یا به عراق، که این برای اسرائیل بسیار نگران کننده بود چون این نیروهای آمریکا مانع پیشرفت سربازان سپاه و وابستگان اونها هستن، نیروهای وابسته هستن در سوریه، ولی حالا یه قسمت کوچیکیشون موندن که اون تعهدی به اسرائیل کمک میکنه و هر دو کشور دارن در مورد این مسئله به نظر میاد که حداقل همکاری سیاسی میکنن و این برای اسرائیل مهم است، چون بر اساس بعضی از گزارش هایی که الان از سوریه رسیده، بعض نیروهای ایرانی به خاطر این همکاری و به خاطر حملات گزارش شده اسرائیل به موزه های نیروهای ایرانی در سوریه، حملات خودشون رو کاهش دادن و بعضی از اونها حتی خارج شدن از سوریه و به نظر میاد که این مسئله جایی که واقعا دارن ثمره میبینن هر دو کشور اسرائیل و آمریکا در این مقطع هستش.
متشکرم. مهیر جاودانفر بود، کارشناس مسائل اسرائیل، که درباره دیدار وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل با ما صحبت میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز گذشته مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اقدامات علیه اسرائیل را تصویب کرد. این طرح در روزهای آینده در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و یکی از بندهای این طرح برگزاری همه پرسی در اسرائیل و مناطق فلسطین نشین است. بیشتر بشنوید در همین باره از شاهین بشیری.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات اسرائیل علیه آنچه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواندند موافقت کردند. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت این طرح 14 ماده دارد و قیود مد نظر برای مقابله با اسرائیل در آن پیش بینی شده است. این طرح با 243 نفر موافق و بدون مخالف تصویب شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت از کمیسیون مطبوع خواست سریع‌تر آن را بررسی کند تا اول هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد. در یکی از بندهای این طرح به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شده که ظرف مدت 6 ماه مقدمات لازم برای تشکیل کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی اورشلیم را فراهم و نتیجه را برای تصویب تقدیم هیئت وزیران کند. گذشته از این بند، سایر بندهای این طرح 14 ماده‌ای بیش و کم ادامه همان روندی است که طی بیش از 40 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی توسط جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا می‌شده است. به عنوان نمونه ماده 4 این طرح هر گونه فعالیت شرکت‌های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در اسرائیل فعالیت می‌کنند را در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده است، یا ماده 7 آن که هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل را در حکم فساد فی‌الارض و محاربه دانسته و فردی که مرتکب آن شود را به اشد مجازات محکوم کرده است. ماده 10 نیز سفر اتباع ایرانی به اسرائیل را ممنوع کرده. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
طرح دو فوریتی که دیروز در مجلس تصویب شد عملا سیاست ها و رویکردهایی رو قانونیت میده که ظرف 40 سال گذشته به هر صورت مبنای عمل جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل بودن و خودش عامل اصلی تنش و تشنج در مناسبات ایران با جهان بوده و همه این مسائل و مشکلات که الان ایران باهاش روبروه شاید میشه گفت که شاکله اصلیش به همین سیاست در قبال اسرائیل برمیگرده. خب طرح هم عملا نگاه میکنیم خواد سفارت دیجیتالی ایجاد بکنه که به نوعی نقض همون امضاییه که ایران پای قطعنامه‌ای در سال 1980 گذاشته که هر گونه ایجاد سفارت در شهری که متعلق به هر دو کشور هست رو ممنوع میکنه و اصولا سفارت دیجیتالی هم در خدمت اینه که مسائل مربوط به شهروندا، مسائل ویزاییشون، مسائل روادیر و این مسائل رو تسریع بکنه. موقعی که ایران نه با اسرائیل نه با فلسطینی آنچنان رابطه‌ای نداره، معلوم نیست که این سفارت دیجیتالی قراره چه بکنه در مورد مسائل